أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العرب فرمود اگر صلات را اتیان کند در صوب و بدن نجیس، ولیکن نجاست صوب اول بدن را می دانست. این که صلات را در صوب و نجیس و بدن متنجیس اتیان کرد، مع العلم و العمد، به جهت این که شک داشت آیا این نجاست مانعیت از صلات دارد یا نه، چون که احتمال عفو می داد، احتمال می داد این دمی که در صوب و بدن است از دم گروه و جروح است که شارع عفو کرده است. مصلی نماز بخواند در حالی که صوب و بدن این دم را دارد، مانعیت ندارد. یا فرض بفرمایید احتمال می داد که دم اقل من الدرهم است، صلات را بدون جهت با این صوبی که این دم را دارد و با این بدن اتیان کرد. ثم بعد از صلات این کشف که دم درهم او از ید من الدرهم است، اقل نیست، و این دم جروح و گروه نیست، دم از خارج است. فرمود تمامی اینها داخل می شود در جهل به نجاست، یعنی جهل به المغزو، که شارع در آن صورت صلات را حکم به صحت کرده است. نه عاده لازم است فی الوقت متذکر بشود و ملتفت بشود، نه خارج الوقت قضا دارد. عرض کردیم اجمالش این فرمایش ایشان مبتنی بر مختار خودش نیست، مسئله میاد با مسئله این است: اگر شخص در صوب و بدن دمی را ببیند و شک کند که آیا از دم گروه و جروح است، که ما دام الجرح و الگرح معفو است، یا این دم غیر الگروه و الجروح است که معفو نیست، اونجا ایشان در اون مسئله فتوا بله فرموده است الاحوت و عدم العف، که باید اون دم را از صوب و بدنش تطهیر کند، ولو فعلا در بدنش گروه است جروح است. اگر احتمال بدهد دم از اون گروه و جروح نیست، در صوب و بدن باید او را تطهیر کند. و اونی که اونجا فرموده است ظاهرم فرمایش متینی است. چرا؟ برای اینکه دمی که بله و نجا یا غیر دم سایر نجسی که در صوب مصلی است، اون دم را و سایر نجس را مصلی باید از صوب بدنش ازاله کند و تطهیر کند. از این خارج شده است، از این عموم خارج شده است اون دم گروه و جروح بوده باشد، که ما دامت جر او معفون ان هست. در خصوص دم هم همون مطلقات و عموماتی داریم که اگر دم را ببیند در صوب و بدنش و اگر نشست و نماز خواند، نمازش محکوم به بطلان است. مقتضای اونها این است که کل دم همین زور است، که دم گروه و جروح باشد یا غیر اینها. دم گروه و جروح استثناء شده است، الا یعنی کسی که دم را یا جنابت را در صوبش دید و در او نماز خواند نمازش را باید عاده کند، الا دم الجروح و الگروح، این استثناء خورده است که دم جروح و گروح باشد، نه او عاده و قضا ندارد، ولو او را بداند و نماز بخواند عاده ندارد و نماز. رو این حساب ایشان اونجا چند نظر مبارکشان این است: اینی را که من در بدن یا در صوب دیدم دم است و قبل صلات دیدم و شک می کنم از دم گروه و جروح هست یا نه، اون وقتی که این دم خودش نبود انتصاب به بلد جرح و گر هم نداشت، مثل اون زن قرشیه اون وقتی که خودش نبود انتصاب به گریش بودنش هم نبود. الان که این دم موجود شده است، نمیدانم اون عدم الانتصاب اون باقیست یا باقی نیست. استصحاب میکرد عدم الانتصاب باقیست و عدل وجود هم این منتصب به گروه و جروح نیست، پس داخل مستثنامین همی شود. هر دمی را که انسان در صوب بدنش قبل از صلات دید این دم است و منتصب به جروح و گروه نیست. بلی استصحاب، چون که یه قید سلبی میخورد، دمی باشد که از گروه و جروح نباشد، دم بودنش محرز است بل وجدان و انتصاب به گروه و جروح ندارد بل اصل، بدون زهد اگر نماز خواند نمازش محکوم به بطلان است. بدون زهد ایشان در اون مسئله عاطیه فرموده است بر این که الاحوت و عدم العف باید این را ازاله کند. این که در این مسئله می فرماید اگر خواند بعد ملتفت شد که از غیر الگروه و الجروح بود نمازش محکوم به صحت است، از باب جهل به موضوع از تمامی اینها، این مبتنیست بر مسلک جماعت دیگری که در اون مسئله گفتند نه، اگر شک شرد از دم گروه و جروح است بله می تواند اونجا نماز بخواند. چرا؟ چون که گفتن این استصحاب عدم ازلی است و این استصحاب عدم ازلی اعتباری ندارد. اعتبار که نداشت نماز خواندن در اون صاب گفتن عیب ندارد. چرا؟ به جهت اون مطلبی که اون مطلب مهمی است، انشاءالله تفصیلش را خواهیم بله بحث کرد. اجمالش اینه: اگر یادتون بوده باشد ما عرض کردیم در خطابات تحریمیه، نه در خطابات وجوبیه، تحریمیه، وقتی که شارع فعلی را حرام کرد گفت لا تشرب الخمر، ولو محتمل است بر این که این نهی از طبیعی شرب الخمر به لحاظ جمعی به لحاظ مجموع الوجودات بوده باشد، یعنی جمعی وجودات شرب الخمر او باید مجموع من حیث المجموع باید ترک بشود. این از خطاب نهی این معنا محتمل است که مراد از نهی این باشد، ولیکن ظاهر خطاب نهی انحلال است. این به انحلال موضوع، یعنی هر چیزی که به او صدق شرد انه خمرون شربش حرمت مستقله دارد، نه اینکه مجموع افراد یه حرمت دارد. کسی که مثلا ورز کنید مجموع را ترک مجموع من حیث المجموع واجب است، به نحوی که انسان یه جایی مضطر شد به شرب الخمر، دیگر خمر خوردن براش حلال است، اون تکلیف ازش مرتفع است. چون که تکلیف این بود که مجموع تروک من حیث المجموع مطلوب شعار است و این قادر با اون مجموع نیست، مجموع تروک، چون که بعضی ها را مضطر است. بدون جهت یکی را یا آب نجس را که مضطر شده رفعتشه بخورد، اون آب دیگر را هم که مضطر نیست نجس هست میتواند بخورد، چون که شارع که شرب نجس را حرام کرده مجموع تروک شرب را طلب کرده است، مجموع من حیث المجموع. و بما انه این شخص قادر بر ترک المجموع من حیث المجموع نیست، تکلیف از این ساقط است، چون که به بعضی ها مضطر است، بدون جهت دیگر تکلیف واحد روم متعلق واحد رفته است، چون متعلق مجموع و تروک من حیث المجموع است. اون وقت نتیجه این است که بعض افراد اگر مضطر شد، بعض افراد مضطر شد به شربش، دیگر تکلیف ساقط می شود. این معنا ولو در نواهی ولو فی بعض الموارد محتمل است، الا انه ظاهر خطاب نه این حلال است. معناش این است که هر چیزی که به اون ند ما اون نجس صدق کند شربش حرمت مستقله دارد. یکی را لدفع الاضطرار خورد، اون دیگری هم را که می خواهد بخورد ما اون نجس او صدق می کند، شربش حرمت مستقله دارد. در خطاباتی که اون خطابات تکلیفی محض است، یعنی حرمت تکلیفی است، در اونها کسی الی یوم ناهازا شبهه نکرده است که ظاهر خطابات شر و خطابات عرفیه اختصاص به شر ندارد. نواهی عرفیه هم همین جور است. ظاهر خطابات این حلال است که هر کدام که مصداق عنوان طبیعی شد حکم مستقلی و حرمت مستقله را دارد. خلاف در نواهی وضعیه است. اون نواهی که نواهی تکلیفیه نیستند، لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، در اون اجزاء حیوانی که لا یؤکل لحمه در او نماز نخواه. توجه کردید؟ انسان هوا سرد است، مضطر است، باید یه پوستینی بپوشد که این پوستین هم از جلد گرگ درست شده است. گرگ غیر معقول اللحم است، دیگر لباس گرم کنی دیگری ندارد، برف از یخوندان است، او را پوشیده باید نماز را هم در او بخواند. و از اون طرف هم اون ساعتی که در دستش هست، بند ساعتش هم چرم است، چرمی که از چرم همین گرگ یا گرگ دیگر یا حیوان دیگر چه غیر معقول اللحم است. یا بند کمر دارد، چون بند کمرش توجه شردی اونم از پوست این گرگ یا گرگ دیگر یا حیوان غیر معقول اللحم دیگر، اما او را بستن و دیگر مضطر نیست اون ساعتش را واکند نماز بخواند، یا بند کمر را واکند نماز بخواند. توجه کردید؟ میتواند او را. آیا این کسی که مضطر الی لبس غیر معقول در صلاتش، آیا دیگر اونهایی که زاید بر اضطرار است اونها را باید بکند یا نه؟ این مبتنی بر این اساس است. اگر گفتیم این لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، درست دقت کنید، مسئله لباس مشکوک ریشه‌اش اینجاست. که بعض فقها در لباس مشکوک میگویند که باید احتیاط بشود، نماز خوانده نشود، و بعضی ها میگویند که نه، میشود در لباس مشکوک نماز خواند، که هر دو قسمش را دیدیم. مرحوم آقای بروجردی در لباس مشکوک میگفت نمیشه نماز خواند، و اما اونهایی که میگند میشود، اونها را هم که دیدیم. این ریشهش همین کبرا، همین مسئله است که الان اساسش را ریخت ذکر کردیم. این حرف است که آیا خطاباتی که خطابات نهی وضعی است، ظاهر اونها هم این هلال است؟ یعنی هر چیزی که صدق کند انه من غیر معقول الله، او خودش مانیت مستقله دارد، اینه یا نه؟ اون لبس غیر معقول یه مانیت بیشتر ندارد، 10 تا باشد، 100 تا باشد در بدن مسلی با مسلی، یا یکی باشد، فرقی نمی کند. این طبیعی مانیت دارد، طبیعی صرف الوجودش، توجه کردید؟ این صرف الوجود مانیت دارد، چه جوری که در عوامر مطلوب صرف الوجود است، این هلال نمی کند، پیدا نمی کند. روی این اساس شارع می گوید برای این چه فرض بفرمایید، صلات ظهر واجب است، یعنی صرف الوجودش، یه تکلیف بیشتر نیست. صرف الوجود آمد، توجه کردید؟ تکلیف ساقط می شود. متمکن از این صرف الوجود هستی، یه تکلیف است. کسی که متمکن از صرف الوجود نیست، تکلیف ندارد. پس علی هذا الاساس، در این نواحی که وضعی است، شارع میگوید صرف الوجود مانع است. بدون جد من مضطر هستم صرف الوجود را، توجه کردید، لبس کنم، چون که سرد است، این را باید بپوشم. خب دیگر صرف الوجود هم که شما بهتر شاید ادعا کنید که میدانیم، صرف الوجود هم که قابل تکرر نیست، بند ساعت، بند شلوار، بند تومان، اونها هم غیر معقول باشد، عیب ندارد، تکرر پیدا نمی کند. صلات در صرف الوجود غیر معقول باید واقع نشود، چون که من مضطر به لبس هستم، صلات ساقط نمی شود، پس اون از شرطیت ساقط می شود، پس صرف الوجود دیگر مانعیت ندارد. بدون جد شما هر چی بپوشید از صرف الوجود زاید نمی شود. پس وقت، چون که صرف الوجود قابل تکثر نیست، قابل تکرار نیست، اونهایی که می گویند نهی وضعی این هلال ندارد، این را می گویند. و اما اونهایی که میگویند و باید هم یه روزی شما بگویید، همون ظهوری که در خطابات تکلیفی بود، در نهی تکلیفی، که مطلوب صرف الوجود، ترک صرف الوجود نیست، که مجموع تروک من حیث المجموع ترشی بشود، به حیث اینکه صرف الوجود در خارج موجود نشود، وقتی که مستدر به صرف الوجود شدی دیگر فلا نهیه، چه زوری که در نواقعی تکلیفی یا این زور نیست، ظهور آنها این هلال است، نه نهی از صرف الوجود، همون نهی از جلات سلفی از زائم آلای و کل لحمه. معناش این است که یا لات سلفی نجس، فرقی نمی کند، لات سلفی القذر، معناش این است که هر چیزی که نهی وضعی است، ارشاد به مانیت است یا ارشاد به شرطیت طهارت، فرق نمی کند، هر چیزی که به اون عنوان گذر منطبق است، توجه کردید، او مانیت دارد. خب اونهایی که شما فرض بفرمایید، اونهایی که فرض بفرمایید مستدر هستید، مانیت اونها ساقط است، اما دیگر به بند ساعت و بند کمربند و امثال زالش به اینها که شما مستر نیستید. حتی لازم این حرف این است، اگر صوب نجس است، فرض کنید نجاست بیشتر است، من میتوانم بر این که نصف این را یا دو سوسش را یا یه سوسش را کم و زیاد فرق نمی کند میتونم پاک کنم، اما همش را نمیتونم تطهیر کنم. اون مقداری که میتوانید باید تطهیر کنید. چرا؟ چون که اون موضع از صوب صدق میکند انه و نجزون لات سلفی میگوید که با این صوبی که اینجاش نجز است نماز نخواهد. بدون جهت ولی هر مقدار که متمکن است باید تطهیر بکند، هر مقدار متمکن است باید غیر معکول را رفع کند از صوبش از بدنش که همراه نداشته باشد. این حضرات اینجور گفتن، درست توجه کنید، اگر این هلال را کسی ملتزم شد در این خطابات نهی که وضعی هستند، نتیجهش عبارت از این است: در جایی که شک کنیم دم از گروه و جروح است، توجه کردید، یا دم از غیر جروح و گروه است، اون وقت دوران بنابر مسلک این هلال دوران الان بین العقل و الاکثر می شود. من می دانم بر این که صلات، توجه کردید، مقید است بر این که با اون دمهایی که بله هست و اونها یقینا از گروه و جروح هم نیست، مقید است که با اون دمها نباشد، چون که هر کدام از اینها یه مانیت مستقله دارد. اما این دمی که در صوبم هست، این صلات مقید است که با این دم نباشد، این را من نمیدانم. این مانیت این را توجه کردید که ما اگر از غیر جروح و گروه هست مانیت مستقله دارد. نمیدانم بر این که صلات مقید به غیر این هست یا نیست، میشه بحث اقل اکثر ارتباطی، رجوع به براءت میشود. چونی که من توجه کردی تقید صلات به غیر این دم، توجه کردید رفعن امت ما لا یعلم، من نمیدانم تقیدش را. اون تقید ندارد، چمون توجه کردید چمون از او تعبیر به اقل میشود، به مطلق میشود، بله او هم به حدیث رفع نمیشود ها اطلاقش، چون چه خلاف امتنان است. تقیدش به غیر این که اکثر از این مجهول است، رفعن امت ما لا یعلمون. و اما اگر کسی قائل به این هلال نشد، میگه جای براءت نیست، اونی که مانعیت دارد، توجه کردید، اونی که مانعیت دارد اون صرف الوجود، توجه کردید، دمیست که از غیر جروح و گروه بوده باشد. شارع از من، درست توجه کنید چه جور تقریب میکنم، شارع از من صلاتی را میخواهد که او مقید است به غیر صرف الوجود. من اگر صلات را در این صوب بخوانم، شک میکنم اون مأمور به حاصل شد یا نه. تقید مأمور به را میدانم، صلات مقید است به این که در صرف الوجود دمی که از غیر جروح و گروه هست نباشد، به این مقید است. وقتی که مقید شد، یه تقید هم بیشتر نیست در صلات، بنابر این هلال تقیدها به عدد موانع است، ولیکن بنابر عدم الهلال یه تقید بیشتر نیست. من شاره چه از من صلاتی خواسته است که با او صرف الوجود، توجه کردید، صرف الوجود نجسی که از غیر دم جروح و گروه هست نبوده باشه، من نمیدانم صلات را در این صوب اتیان کردم مأمور به حاصل شد یا نه. مثل این که شارع از من صلاتی را خواسته بود که با او صرف الوجود وضو باشد، چطور اگر شک دارم در وضو و به استصحاب جاری نشود باید وضو بگیرم، نماز بخوانم تا بدانم مأمور به را اتیان کردم، چونکه نسبت به وضوست، صلات مقید به صرف الوجود وضوست. اینجا هم صلات مقید است به اینکه در صرف الوجود نجس نباشد. بدون جهت در ما نحنفی توجه کردید، دمی که از صرف الوجود، دمی که از ولی از غیر از جروح و گروه نیست نباشد. من اگر در این صبح نماز بخوانم نمیدونم مأمور به احراتیان کردم یا نه، ولی استصحاب عدم ازلی جاری بود، میگفت صلات را احتیان کردی و اون صرف الوجود مانه هم موجود نیست، چون این دم از گروه و جروح نیست. استصحاب عدم ازلی میگفت مثل این است که استصحاب وجود چجور با او مأمور به احتیانش محرز میشود، اتیان مأمور به همدر مانوی با استصحاب محرز می شد اگر استصحاب عدم ازلی جاری بود. و چون که استصحاب عدم ازلی جاری نیست، معتبر نیست و در خطابات نهیم این هلال نیست، جای براعت نمی شود. اینجا باید جایش قاعده اشتغال است، مثل موارد شک که در وضو می شود که انسان نمی داند وضو دارد یا نه. این اساس این که در لباس مشکوک نمی شود نماز خواند، سرش این است که این هلال نیست. لا تسلفی ما باید صرف الوجود غیر معقول نباشد. توجه کردید صرف الوجود، من باید این را احراز کنم با لباس مشکوک بخوانم، احتمال میدم مأمور به اتیان نشد، چون که صرف الوجود شرطش صرف الوجود غیر معقول باید نباشد، احتمال میدم هست، این غیر معقول است. توجه کردید این بند ساعت یا این بند کمر احتمال میدم غیر معقول لهم باشد، بدون زد نمیشه خود. پشمه را از خارج آوردن، توجه کردید احتمال میدم این پشمه گرگ باشد، نمیشه در اون نماز. چرا؟ چون که احتمال میدید که غیر معقول باشد. بدون جهت و اما بنابر مسلک این هلال رجوع به براعت می شود، چون که مانیت از غیر اینها به اون غیر مانیت زل شده. نمی دانم صلات مقید است به عدم این هم یا مقید نیست، چون که این هلالیست، هر کدام یه تقید مستقلی دارد. افراد رجوع به براعت می شود، بحث اقل اکثر می شود. بدون جهت ایشان در اون مسئله ایش فرموده است اگر شک کردیم دم از گروه و جروح است، توجه کردید می شود احوت این است که ترچی بشود، به جهت این که استصحاب می کنید که این دم از گروه و جروح نیست. و محتمل از فتوای ایشان در اون مسئله مبتنی بشود به مسئله عدم این هلال در مانیت، چه احتمالش ضعیف است مفتنی به این بشود. و انشاءالله رسیدیم میگوییم این رو این حساب است. بعد که اینجا میگوید بعد کشف خلاف شد نماز صحیح است، مفتنی است بر قول جماعتی که یا توجه کردید در ما نحنفی استصحاب عدم ازلی را جایز جاری نمیدانند و میگویند که در اون توجه کردید در مانعیت این هلال است، چون که در مانعیت این هلال است به رفع نمت ما لایلمون میشه در این نماز خواند با این صوب و بدن، چه احتمال میدم دم از گروه و جروح باشد. خب این جهل به مانعیت میشود، نماز خواند بعد معلوم شد که نه این از همون دم مانع بوده است، اون وقت در ما نحنوی لا تعاد الصلات میگیرد، بلکه روایات خاصه ای که کسی نماز بخواند و اون نجسی که اون نجس محرز از مانعیتش اون را نداند. مراد اینه مانعیتش محرز است، یعنی به شبهه موضوعیه، یعنی موضوع محرز است. در این صورت بله عاده بکند داخل اون، بله بعد عالم بشود نماز لازم نیست، عاده لازم نیست، داخل اون ادله میشود. بعد تیکه ای در دیگری در عبارت داشت و کذا شک بکند که دم اقل من الدرهم است ام لا. یه دفعه دیگر بفرمایید. شباهت داره، یعنی سیمای و صورتش را میگویید، عرض میکنم برای این شبهه مفهومیه این است که مفهوم لفظ مجمل بشود. شیخنا کجایی؟ در کدام وادی هستی؟ این دم گروه و جروح مفهومش اجمال ندارد، یعنی دمی که از گروه خارج شد. این شبهه مستقاقیه است. من میدانم اگر این زخمی که در این بدنم، در این طرف بدنم است، این دم از او باشد، دم گروه از روح است. نه از خارج خروس را سر میبریدم، از او پاشیده باشد، دم غیر روح و گروه است. الان شک دارم که خروس سر میبریدم از او پاشیده یا این دم این زخم است. این کجا شبهه مفهومی شبیه است؟ عرض میکنم میشه شبهه موضوعیه. بنا بر مسلک این هلال در نواحی وضعیه، شبهه موضوعیه داخل اقلکثر ارتباطی می شود، چون که مانعیت این یه مانعیت مستقله دارد. اگر دم غیر جروح و گروه باشد، اون مانعیت را نمی دانم. چون که نمی دانم، مثل این است که تقید صلات را به اینجه تبسم نشود، که تبسم مانع از صلات است، مطلق التبسم. او را نمیدونم سی زور رزو به براغت می کردید، اون شبهه حکمیشه. این هم شبهه موضوعیه اگر لکسر ارتباطی است که در ما نهنوی حکم را می دانم، ولیکن حکم جزئی را نمی دانم مانعیت این را. بعد ایشان می فرماید اگر شک کردم اقل من الدرهم است یا درهم و اکثر است، اگر نماز خواند و بعد معلوم شد که اکثر بود، آدنی است از باب جهل به موضوع است. اونجا ایشان در خود اون مسئله فرموده است که اگر دمی را در صوب بدن دید و شک کرد که اقل است یا به قدر درهم و اکثر است، نمیتواند در آن صوب نماز بخواند و باید اون دم را ازاله کند. الا اذا کان مسبوقا بالاقلیه، مگر اینکه سابقا اقل من الدرهم بوده باشد. میگه سابقا اقل من الدرهم شد، الان هم اقل من الدرهم است، استصحاب اقل من الدرهم. از آن تعلیل استفاده می شود که موضوع اف دم الاقل من الدرهم است. دم الاقل من الدرهم است، دمی که اگر لمنت در هم موده باشد او توجه کردید، ولی معفو است. استصحاب میگه این اگر لمنت در هم نیست، اون وقتی که نبود اگر لمنت در هم نبود، الان که موجود شده نمیدانم هست یا نیست، اگر لمنت در هم نیست، یعنی عفو نیست، داخل اطلاقات میشود. این که دم را اگر دید باید بشورد الا اذا کان اگر لمنت در هم، اون موضوع عفو به استصحاب نفی می شود و باید اون را توجه شردی تطهیر کند. باز اون کسانی که در اون مسئله این استصحاب را منکر شده اند و گفتن استصحاب دم ازلی است، قائل شده اند به براءت، همون اگر این هلال و براءت در ادله مانعیت این هلال است و براءت، و ملتزم شدن که نماز عیب ندارد، بنابر مسلک آنهاست که اگر نماز را خواند و بعد معلوم شد که درهم یا اکثر من الدرهم بود، باید نماز را اعاده کند. بعد ایشان به مسئله دیگری را که مسئله سوم است میرسد و در اون مسئله سوم میگوید که اگر شیعی را فهمید نجس است. ما فهمیدیم بر این که این اناع شرقی نجیز است، دست بچه دستش بولی بود، زد به این اناع که ماء قلیل است، نجیز شد. توجه کردی؟ بعد این نجاست این اناع یادش رفت. چه زور فرض می کنم فرمایش ایشان را؟ این منی که می دونستم این آب نجیز است، نجاست این یادم رفت، اصل به کلی تو ذهن از تو ذهنم نبود. رو این اساس من دستم را زدم به این آب که یه خورده توجه کردید، مثلا فرض کنید یه چیزی چسبیده بود، یا زدم به این که این من اصلا برود به این آب، ولی در آوردم، دختر آوردم، خوشکم شد، تمامم شد. خوشک شد یعنی من فرض واضحش را فرض می کنم، دستم هم خوش شد یا باید چیزی خوش کردم، فرق نمی کند. نماز خواندم، توجه شدید، وضو داشتم، یا فرض بفرمایید غسلی که با او می شود، نماز خواند، نماز را خواندم. و بعد از نماز یادم افتاد که بابا ما چی کردیم، یادم افتاد که این اون اینایی که دستم را با او شستم این نجس بود، سابقا می دونستم نجس است. آنی که نسیه او یادش رفت، ایشان می فرماید صلاتش محکوم به صحت است. چرا؟ چون که اون روایاتی که می گوید اگر نماز را خواند با نجاست منسیه، نمازش را باید آداب و قضا کند، شامل مانعی نمی شود. من این یدم که نجس بود این را یادم نبرده بودم، این را اصلا نمی دونستم. آنی که یادم رفته بود نجاست زالکشه بود، یعنی اون آب بود، او را می دونستم، او نسیه. و مفروض این است که من با بدنی که نماز خواندم که دستم نجس بود، نجاست دستم را حال از صلات و قبل از صلات نمی دونستم. هر کس بگد می دونستم خلاف واقع می گوید، نمی دونستم دیگه. این نمل منزی زالش شیء بود، بدون زهد نماز محکوم به صحت است. توجه شدید؟ بله. برای نماز بهای بعدی باید دستش را بشورد، بدنش را بشورد. نسبت به نمازهای بعدی اگر نشست و خواند بعد یادش افتاد، نجاست منسیه می شود، نجاستیت. و اما نسبت به این صلاتی که خونده است، نجاست غیر منسیه است. بعد می فرماید بله، اگر این دستش که نجس بود به اون شیئی که نسیان کرده بود نجاستش را، اگر این شخص وضو نداشت اون وقتی که دستش را زد، بعد یه وضوعی بگیرد قبل از اینکه دستش را تطهیر بکند، وضوع بگیرد یا غسلی بکند، این نمازش محکوم به بطلان است. در وقت باید عاده کند، در خارج وقت هم قضا کند. نه به جهت اینکه با بدن متنجس نماز خواند، نه به این جهت، به جهت اینکه وضوع و غسلش نداشت. اون وضوعی که گرفته بود وضوع باطل بود، چون که شرط وضوعی این است که اون عضوی را که اون عضو را در وضوع می شورد، قبل از شستنش برای وضوع باید پاک بشود. قبل از شستنش برای اون وضوع باید پاک بشود. اون عضوی را که در غسل می شورد، مثلا رأس و رقبه، قبل از شستن رأس و رقبه باید پاک بشود از خبث. این از شرایطی است که خود ایشان انشاءالله هم میاد، هم در باب وضوء متعرض شدند، هم در باب اغسال متعرض شدند، غسل الجنابه، که از شرایطش این است که قبل از شستن اون عضو از حدث باید اون عضو از خبث پاک بشود. خب مفروض این است که من اون وقتی که وضوء میگرفتم، این دستم که خورده بود اون کاسه را شسته بودم، این دستم را توجه کردید قبل از شستن لیویزو تطهیر نکرده بودم. فرض بفرمایید اگر آبی مثلا با آفتاب ریختم، توجه کردید، یا زیر لوله گرفتم، به نحوی که ویزو می گیرم ها، پاک میشه، هم ویزو می شود هم پاک می شود. این اگر این زور باشد باز باطله، چون که ویزوش باطله. چرا وضو باطله؟ چون که غسله واحده برای وضو و برای رفع الخبث کافی نیست، بنا به مسلک صاحب الروه و دیگران جماعتی. بدون جهت مرحوم حکیم اینجا فرموده است بنا ان علا بطلان وضوء بذلک، وضوء اول غسل، یعنی بنابر این که طهارت شرط بوده باشد قبل الغسل، که با اون غسلهی که غسله وضوعیست با او تطهیر کافی نبوده باشد، یعنی وضوع باطل بشود، ولو تطهیر حاصل می شود، وقتی که زیر لوله گرفت انسان به قصد وضو شست این را توجه کردید، این دست پاک شد، توجه شد، یا آب گلیل ریخت زاری شد به قصد وضو پاک شد، پاک شدن می شود، اما به جهت اینکه وضوش باطله، بدون وضو نماز خونده است و بدون غسل می خونده است، بدون جهت نمازش محکوم به بطلان است، بدون جهت باید اعاده کنه. خب اونجا بله عرض خواهیم کرد، اینده دلیل اینها دو تا مطلب است. یه مطلب روایات خاصه است که در غسل جنابه وارد شده است، البته در وضو نیست روایات، در غسل جنابه وارد شده است که قبل از این که افاضه کند آب را به بدنش للاغتسال باید فرض کنید استنزا بکند، عورتش را بشورد، توجه کردید عورتش را بشورد چی نجاست می شود نوعاً، اون عورت را بشورد پس معلوم می شود که شرط غسل این است که قبلا باید طهارت بشود، این زاشسته بشود. یکی اینه، این اگر بوده باشد جوابشون را خواهیم گفت چی؟ اولا اگر این باشد این معناش این است که تمام البدن باید قبل از غسل پاک بشود، تمام اعضای وضو باید قبل از وضو پاک بشود. توجه کردید و حال اینکه شما میگید هر عضوی قبل از شستنش باید پاک بشود، این در نمیاد از این روایات. و ثانیاً اون روایاتی به جهت تسهیل مطلب از خواهیم گفت، چون که اول تطهیر کند بعد غسل کردن آسان میشود. بله یه مطلب دوم این است که با امایی که رفع خبث می شود با او وضو نمیشه، روایاتش در ماء مستعمل خواندیم، و اما ولو طاهرم بوده باشد ها، ولو آب طاهرم بوده باشد، چون که مستعمل در رفع خبث است با او وضو نمیشه. خون آبی که در ماء نحنفی دست اینجا شسته می شود مستعمل در رفع خبث است و با او وضو نمیشه. این دو تا دلیل اونده دلیل است و انشاءالله این را هم عرض خواهیم کرد، تفصیلش انشاءالله به شرط الحیات خواهیم گفت که ظاهر روایات اون است که اونی که قطع نظر از وضو رفع خبث به اون آب شده است با او نمی شود وضو گرفت، اما اونی که این دل وضو رفع خبث می شود که قطع نظر از وضو رفع خبث نشده است، توجه کردید، در این صورت او را هم بگیرد نه دلیلی نداریم و بدون زد خواهیم گفت که وضو صحیح است. بدون زد اگر اعضاش نجس بوده باشد ولیکن وضوعی بگیرد که با اون وضوع اون عضو پاک می شود نماز بخواند، باز لا قضاء ولا عاده و الحمدلله رب العالمین. کلام در مسئله رابع انشاءالله بعد تعطیلی التماس را از تمامی شما خواهد.